بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 24 ببخشید امروز 22 آبان سال 1401 هست. درس خارج حج 294 را ارائه می دهیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد آله الطاهرین لا سیما علی مولانا امام نصر و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 260 در مسئله 315 میفهمد و من وجد هدیا ضالا فلیعرفه یوم النهر و ثانی و ثالث و این وجد صاحبه و الا ذبح عنه و قد عجز عن صاحبه اذا ذبح به منا و این ذبح به غیرها لم یجزی. خب می فرمه که اگر شخصی حدی را که گم شده بود پیدا کرد، گوسفندی یا شتری گم شده بود، حالا مثلا در منا پیدا کرد، باید معرفی کند، ضاله است دیگه، گم شده، باید اطلاع رسانی بکند در روز اول یوم النهر، گفتیم روز عید قربان، و یه روز بعدش ثانی یعنی روز دوم و روز سوم یعنی تا روز دوازدهم اطلاع رسانی کند. نباید بکشد این حیوان را، شاید صاحبش پیدا بشه. اگر صاحبش پیدا نشود، پیدا شد که خب چه بهتر، اگر صاحبش پیدا نشود غروب روز دوازدهم ذبح بکند به نیت صاحبش و از طرف صاحبش هم کافیه، البته به شرط این که در منا ذبح کند، نه اینکه در عرفات ذبح کند. در خارج از منا فایده نداره، اگر در داخل منا ذبح بکند این کافی هست، اما اگر غیر منا بشه کافی نیست. خب روایتی که در اینجا نقل میکنن، خب روایاتی که در اینجا هست، یه روایت این است که الحسین بن سعید ان صفوان بن یحیی و فضاله المحمد بن مسلم ان احدهما قال اذا وجد الرجل هدیا ضالا فلیعرفه یوم النهر و یوم الثانی و الثالث ثم لیذبحها عن صاحبه عشیت ثالث. این روایت در کافی جلد 4 کافی طب اسلامیه صفحه 495 آمده، به همین شکله، یعنی همین مقدار هست. یه ادامه داره چون کاری به بحث ما نداره. در تهذیبم جلد 5 صفحه 217 آمده، سلسله روایت 731. در اونجا قبلش مطالبی را میگن، بعد این در آخر روایت آمده. در هر حال امام فرمود که اگر شخصی حدی را که گم شده بود پیدا کرد، او را معرفی کنه در روز عید قربان و فرداش و پس فرداش، بعدم دیگه در پیدا نشد صاحبش غروب روز سوم ذبحش کند. در روایت دیگری، اون روایت هم در تهذیب جلد 5 صفحه 219 سلسله روایت 739، در اونجا داره که سعد بن عبدالله عن ابی جعفر عن الحسین بن سعید و یعقوب بن یزید المحمد بن أبي أمير عن حفص بن البختري عن منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يبل هديه ويزل هديه فيجده رجل آخر فينهره قال إن كان نهره بمنى فقد أجزى عن صاحبه الذي بل عنه وإن كان نهره في غير منى لم يجزى عن صاحبه.
خب روایت قبلی مربوط به معرفی بود
که سه روز معرفی بکنند بعد ذبح بکنند، اما این روایت راجع به معرفی صحبت نکرده. منصور ابن هازم میگه امام صادق علیه السلام پرسیده شد راجع به شخصی که حدیش گم کرده و دیگری پیدا کرده و اونم قشنگ برده نهرش کرده. حضرت فرمود در منا نهرش کرده کافی از صاحبش هست، اگر در غیر منا انجام داده کافی از صاحبش نیست. اینجا البته حالا جزئیاتش نیامده که حالا که معرفی نکرده مثلا روز اول کشته نهرش کرده، روز دوم نهر کرده یا روز سوم. ظاهرا اگر این شخص حالا روز اولم نهر کرده باشه طبق اطلاق روایت کافیه که کفایت میکنه، صرفا گناه کرده، حرامی را مرتکب شده، میباید زاله را طبق وظیفه سه روز معرفی میکرد، نکرده حالا. اما در این که از طرف صاحبش نهر کرده کافیه. خب یکی اینجا یک مسئله مطرحه و اون که خب یه سوال مطرحه که این مسئله با مسئله قبلی فرقش چیه؟ در مسئله قبلی این بود که اگر سرقت رفته یا هالک شده هلاک شده، اینجا میگه که گم شده. فرقش واضحه. در اولی در مسئله دیروز مسئله سرقت بود یا مرگ این حیوان بود، اینجا نه، مسئله سرقت نیست که گم شده با هر دلیلی حالا گم شده. لذا این مسئله راجع به گم شدنه، اون مسئله راجع به دزدیده شدن و ارشد خدمتتون هلاک شدن اون حیوانه. بنابراین تفکیک از بین دوتا مسئله اشتباه نشه. خب اینجا در مسئله ای که امروز میخونیم 315 عمده تعریفی که میخواد بکند میخواد بگه وظیفه پیدا کننده چیه. ببینید وظیفه شخصی پیدا میکنه چیه؟ وظیفه‌ش اینه که معرفی کنه سه روز. خب اگه پیدا نشد چی؟ پیدا نشد غروب عرفه ذبحش کن. اما تکلیفش از این که گم کرده صاحب حدی بوده اون چی؟ اون کافی ازش؟ کافی نیست. اینجا می فهمد، اینجا نوشتیم اگر بداند بعد از ذبح که فلانی پیدا شده و از طرف اینم ذبح کرده، خب این کافیه یقینا متیقن از روایت اینه. مثلا آقای زید حدی من پیدا کرده برده نهر کرده، بعدنم ما که جستجو کردیم فهمیدیم بله آقای زید این کار را از طرف ما انجام داده. خب اینجا دیگه لازم نیست من بخوام برم یه هدیه دیگری را انجام بدم، قدر متقن روایت اینه. اما اگر بنده از جریان با خبر نشدم تا آخر، منی که صاحب حد بودم، یا به این معنا که من شک دارم که اصلا این آقا کشته یا نکشته، شاید اصلا برده بیرون منا کشته یا نه از طرف خودش کشته یا اصلا برده جای دیگه، اصلا این حیوان ذبح نشده، اگر یه همچین شرایطی من دارم از طرف من که کافی نیست که. چرا؟ چون بله در واقع کفایت میکنه، اگر ذبح کرده من مطلع نشم ظاهر روایتی در واقع کافیه،
اما من صاحب هدیه تکلیفم چیه؟ البته ثوابش هم به من میرسه در قیامت، اونا بحث دیگری، اما من چیکار کنم در این وسط؟ بالاخره من کلان خبر ندارم هدیه من ذبح شده نشده، از طرف من ذبح شده نشده، نمیدونم که ذبح کرده حمل فعل مسلم بر صحت بکنم از طرف من ذبح کرده باشه، یا تن شاید برده به بیرون منا. چون این احتمالات را من میدهم طبق قاعده باید احتیاط بکنم، چون اشتغال ذمه دارم. اینا را دیگه حالا اینجا تفکیک نکرده، شاید واگذار به وضوح کرده، روشن بوده. بالاخره خب یه تنبیهی هم اینجا آوردیم به اون که آیا این مسئله مربوط به هدی تمتعه یا نه، هر هدی را میگیره، هدیه واجب داشتیم ما، مربوط به کفارات، نذورات، اینها را هم اگر کسی بگیرد و از طرف صاحبش قربانی بکند همین حکم داره. قد به یقینش ظاهرا هدیه تمتعه، چون بحث در منا هست و بالاخره گم شده در اونجا و اینا. اما لایب و که قائل به تعمیم هم بشیم، بگیم که خب محل اونها هم در منا بوده، دیانه که مربوط به اصطلاح حج بوده، محل کفارات در منا. حالا یه شخصی هدی کفاره ای را گم کرده در منا و عرشاد خدمتتون، یا نظری را مثلا در منا گم کرده، مگر این که شخص شبهه بکنه که نسبت به اونها در قبل گفتیم که در هر حال اگر بمیردم اونها ضامن بودشون، شاید اینجا بگیم که همون ملاک قبل از آنی که برسد به من هر مشکلی برش پیش بیاد ضامنه، شاید اونها را بگیم که شامل نشود. در هر حال قدر متیقن این مسئله مربوط به هدیه تمتع هست، احتمال تعمیم هست. خب مسئله بعدی مسئله 316 است. مرحوم شیخ در صفحه 260 نهایه می فهمد و اذا اتب الحد فی موضع لا یوجد فیه من یتصدق بهی علی فلینهر و یکتب کتاب و یوز علیه لیعلم من یمر بهی انه صدقته. اگر هدیه در جای هلاک شد به این معنا که دیگه در مرض هلاکت بود و این به نهرش بکند یا ذبحش کند، منتها در محل کسی نیست که الان با صدقه به اونها بده، چون بالاخره این باید به مصرف برسه دیگه، اگر از کفارات خب باید به مصرف برسه، اگر نذر بالاخره باید به مصرف برسه، کسی را پیدا نکرد که صدقه بدهد، تکلیفش چیه؟ میفرماید اونجا نهرش بکند، بعد یه نامه بنویسد، این نامه را بگذارد در کنار این ایوان تا تلارسانی بکند به افرادی که مرور میکنن، بفهمن که این صدقه است و جایز از خوردنش، یعنی اینجوری نیست که مشکل داشته باشه خوردنش، اعلام میکنه حالا این صدقه است یا بابت کفارات مثلا اعلام میکند برای فقرا هست یا اهم نظر برای عمومیه. در هر حال این وظیفه رو باید انجام بدهد، علتش هم میگن اینه که این بالاخره وظیفه داره که این را به مصرف برسوند، یه علی نزدی بوده وظیفه داره مصرف برسوند، یا اگر کفارات بوده وظیفه داره به، خب تا الان بالاخره بیش از این از دستش بر نیومد، یه بالاخره اینجا آدمی دادی نیست که بهش اطلاع بده. و آبرین را هم حالا بعد یه گفتم مثلا باشته اونجا تا مثلا اطلاع رسانی بکنند به دیگران که میان، ظاهرن اینو نپذیرفتن که حالا این جا معطل بشه و همون نامه که بنویسد. خب در اینجا روایتی هست، روایت در تهذیب جلد 5 صفحه 218 سلسله روایت 736 هست. در اونجا میفهمند الحسین ابن سعید ان فضالت ابن ایوب ان عمر ابن حفص الکلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل ساق الهادی فعتب فی موضع لا یقدر على من یتصدق به علی ولا من یعلمه انه هدی قال ینهره و یکتب کتابا و یزعه علیه لیعلم من مر به انه صدقه. میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم فردی هدی را سوق داده بود با خودش و این هدی در محلی درمانده شد و باید بالاخره اینجا ذبحش کرد، راه نمیره، مریضه و اونجا هم لا یقدر علی من یتصدق به علیه، افرادی را پیدا نمی کنه که بخواد صدقه بدهد به اونها، باز افرادی نیست که به اونها اعلام بکنه که آقا این هدیه. یه وقتی نیست که افراد صاحب صدقه مستحق صدقه نیستن، یه وقتی افراد مستحق صدقه نیستن اما دیگران هم میشه به اونا گفت که آقا این صدقت به دیگران اطلاع بده. هیچ کدومش نیست، نه فردی که استحقاق صدقه داشته باشد یا فرد دیگری که بتوند به او اطلاع بدهد که آقا این هدیه. امام فرمود ینهره، اونجا نهرش بکند و یه نامه بنویسد و قرار بدهد بر این حیوان تا اطلاع رسانی بکند و آبرین که این صدقه هست و ازش استفاده بکند. خب حالا آیا از این استفاده وجوب میشه؟ یعنی واجب هست که این کار را بکند؟ حالا ینهره یکتب کتابن یزهو، اگر به صورت امر بود خب میشد مثلا بگیم بله حضرت فرمود حتما نهرش بکند اینها، یا احتمال که مثلا بگیم این امر استحبابی این کار را انجام بدهد که به خصوص که اگر هدیه واجب باشه، یعنی به این معنا که نذورات و کفارات اینها باشه که باید بعداً جایگزینم داشته باشه، باید جایگزین داره، چه الزامی هست که حتما این را بگیم نهر بکنن؟ ولی در هر حال استحبابش که چیز نداره، بالاخره مالی را نباید ضایع کرد، اسراف میشه، نفله میشه، ممکنه چه که خب اصلا بگیم نکشد این را، شاید نکشتنش خودش یه نوع اسرافیه، کشته حیوان میته میشه. در هر حال آیا از این مرحوم شیخ که عبارتش فلین هر داره، یعنی ظاهره که واجب نهرش بکند و این کتابت را بنویسد و به دیگران اطلاع رسانی بکند، ولی در روایت داره که ینهر بود صرفا، مگر اینکه ما بگیم که اینجا هم خبریه هست و خبر در حکم مثلا امره. در هر حال این شبهه هست که آیا این حتما وجوب داره یا نه. مرحوم مجلسی می فرماید که در ملاذ الاخیار می فهمید و فیه دلالتون علا ان الکتاب یسله حجتن و علل اکتفا به ترکیه به ما یورس العلم العادی و الظن الغالب. توجه داری که در لحوم اصل عدم تزکیه است، یعنی اگر شما گوشت را حالا در غیر بازار مسلمین، در بازار مسلمین اماره و تزکیه است، اما اگر در بیابانی مثلا گوشتی را شما دیدید، خوندید در رسائل شیخ هم که اصل عدم تزکیه جاری هست در اونجا، خب اگر اصل عدم تزکیه هست، حالا آیا ما با این نامه
که این نوشته گذاشته اینجا میتونیم به این اکتفا بکنیم، اصل به اصطلاح عدم تذکیه را از بین ببریم یا نه. مرحوم مجلسی میگه که این روایت دلالت داره که نوشته صلاحیت دارد، میتواند حجت باشد بر اینکه میشه از این خورد. و باز این روایت دلالت داره که میتوانیم اکتفا بکنیم در اثبات تزکیه به یه راههایی که علم عادی یا ظن غالبه. و یه نفر آدم مریض نیست که بیاد اینجا در این بیابان بنویسد روی این حیوان که این مثلا هدیه است و قربانی است و صدقه است و استفاده کنید. این که الان نوشته قرائن نشان میده که یه آدم مذهبی بوده، یه آدم بالاخره متشرع بوده و این را ذهب کرده، که نه علم عادی حاصل میشه، ظن غالب حاصل میشه که کفایت بکند به تزکیه. من لازم نیست که بیانه در اونجا بیاد شهادت بدهد. این فرمایش مجلسی دوم. مجلسی اینجاش هم گفتم که در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 43. مجلسی اول مرحوم ملا محمد تقی ایشون میفرماید که و یدل علی جواز الاکتفاء بالذن فی حلیت اللحم المطروح. ایشون میگه اگر یه جای دیدی گوشتی داختن در بیابان جایی، میتوانی اکتفاء بالذن بکنی در حلیتش، یعنی همین اندازه که گمان بر شما حاصل بشود کافیه. در عبارت های ایشونی فرمایش رو در روضة المتقین فی شرح من لا یحضر الفقیه جلد 5 صفحه 175 آورده در اینجا. این در یکی از این کتاب ها دیدم عبوری، الان هم به خاطرم نیست کدومش بود، که اون بزرگوار فرموده بود که این استثناء می کند اون اصل عدم تزکیه را، اون عدم تزکیه در لحوم را می توانیم بگیم که استثناء شده در این موارد. با این حالا عبارت ایشون این هم بود که مثلا قید به ذن حاصل بشود و اینها نبود، یعنی کلن وقتی شعار میگید نوشته ای رو در اینجا شما دیدی کنه، مثلا اون یه اماره تعبدی باشه برای که این حلاله دیگه، اون قانون عدم تزکیه در اینجا جاری نیست. حالا مجلسی فرموده که ذن اشتفا بکنیم ذن در اون گوشتایی که در بیابان میبینیم، در جای انداخته میبینیم. مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد جلد 3 صفحه 248 می فرماید که ویل زمنه شیئان ال اکتفا و فی تزکیه بالقرینه و ال اعتماد فی العجم مال الغیر ال کتابه و نحوها. ایشون میگه دو تا معضله را این روایت حل کرده بر ما. یکی این که در اثبات تزکیه قرینه کافی هست، قرینه کافیه، و از اون طرف هم خب تصرف در مال غیر جایز نیست. از این استفاده میشه که صرف کتابت و نحو اینها این کفایت میکنه که اثبات بکنه میشه مال مردم رو تصرف کرد. جایز نیست تصرف در مال غیر مگر اونجایی که کتابت کرده و مثلا نوشته. حالا این بزرگوار این فرمایش فرمونده ولی یه مقدار محل تأمله، برای این که خب این در مورد خاصیه، یعنی در مورد حدیه. ما میتوانیم مثلا از این تعدی بکنیم و بگیم که آقا هر جا هر قرینه شما پیدا کردی بر تزکیه کافیه، یا حالت مثلا تعمیم بدیم ولو در غیر حد. حالا شما الان در بیابانی دارید میرید، حالا یه قرائنی مثلا یه قرینه پیدا کردی که این ذهب شده، مثلا چاقون جا دیدی، مثلا یه علامتی بود بر این که این ذهب شده، اینو میتونیم تعمیم بدیم. یا مثلا در مال غیر، حالا غیر از حد، حالا ما در هر جایی یا آقایی مثلا نوشته که این خانه را میتوانید تصرف بکنید، اشکالی نداره، شما میتوانید به همین نوشته اکتفا بکنی و بری تو این خونه سکونت بکنی، میشه بیمنو تعمیم بدیم یا نه؟ این مقدار محل تعمل هست. داخل اختصاص به حد تعدی از این معنا توسعه دادن این مقدار مشکل هست، یعنی لاغل بر ما مشکله بقیم چنین تعدی را بپذیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.